امام، یعنی ایشان با 5 امام هم عصر بودن، امام کاظم علیه السلام تا امام عسکری علیه السلام. اما محضر 3 امام رو به صورت تلمذ و شاگردی درک کردند، مطالبی رو فرا گرفتن و در نزد اونها قرب و مقامی پیدا کردند. علت عظمت و شخصیت حضرت عبدالعظیم در نزد ائمه چند مطلب بود. یکی، خب ایشون از ذریه تو اینها تأثیر داره دارد. دوم این که ایشون شاگردی و روایت و نقل احادیث و اخباری از این امامهای بزرگواری که نقل شد داشتن. و مستحضر هستید که یکی از وجوه قرب و منزلت، امام صادق علیه السلام فرمودند اگر میخواهید جایگاه شیعیان ما رو نزد ما بدونید، یعنی دیدگاه ما رو نسبت به اونا، علاقه ما رو نسبت به اونها، بر مبنا و میزان مقدار روایت و فهمشون از ما بسنجید. لذا وقتی حضرت عبدالعظیم 3 امام بزرگوار رو درک کرده باشه و تمام زمانها هم نزد اونها باشه، خب این مقام و منزلت رو نشان میده. امام هادی علیه السلام به یکی از راویان به نام ابو حماد رازی که از ایشون سوالاتی کرده بودن، حضرت فرمودن از این به بعد اذا اشکل علیک شیء من امور دینک، از این به بعد اگر مشکلی در امور دینی داشتی در اون منطقه خودتون به ناحیتک، فصل عن عبدالعظیم الحسنی، برو اونجا از عبدالعظیم حسنی بپرس. در
رجوع هم حتی دادن.
بله بله، حماد رازی هم خب همونطور که از اسمش پیداست اهل ری بوده، رازی. وقر منی السلام، این تیکه آخرش یکمی قشنگتر و عاطفی تره. وقر منی السلام، به ایشون از قول من هم سلام برسید. امام به ابو حماد گفتن. این رو ازش یه نوع استفاده وکالت هم میکنن که حضرت کنه وکالت به حضرت عبدالعظیم دادن، وکیل خودشون دونستن. بله. چون گفتن هر سوالی داری در امور دینه از اون بپرس، این خیلی مهمه که در زمانه. نکته دیگه بحث حدیث عرض دینه که خب بحث مفصل و گسترده تری میخواد و فرصت بیشتر، که وقتی حضرت عبدالعظیم عقاید دینیشون رو خدمت امام عرض میکنن، حضرت در پایان میفرماید یا ابوالقاسم هازا والله دین الله، همینایی که گفتی دین خدا همین است. ارتضاه و خدا راضیه، لعبادهی اثبت علیه ثبت کالله بالقول ثابت فی الحیات الدنیا والآخره، خداوند انشالله ثابت کنه تو رو در قول در زندگی دنیا و آخرت. یعنی این یک نوع ابراز احساس امام و اون نظر و دیدگاهی که دارن در اینجا هست. البته ائمه دیگری هم مطالبی در مورد شخصیت ایشون فرمودن که جایگاه. و بالاترین عرض ارادت ائمه به اون حضرت، به حضرت عبدالعظیم، وقتی که حضرت عبدالعظیم از مدینه به سامرا رسیدن آمدن خدمت حضرت، حضرت فرمودن مرحبا بک یا ابوالقاسم، انت ولینا حقا، آفرین بر تو، شاد باشد بر تو، تو دوستدار حقیقی ما هستی. حقا، این خیلی نکته ظریفیه، تو دوستدار حقیقی ما هستی. و موارد دیگری که فرصت شاید اجازه نده، همه نشان دهنده اینه که این شاگردی در نزد اون ائمه، برعکسش هم ائمه به اون بزرگوار نظر خاصی داشتن و تلطفی داشتن.
بله، تعابیر بسیار گرانسنگی است و خوشا به سعادت هر کسی که این چونی نظر امام. ممنونم از شما جناب آقای تقدیری، انشالله بخش دیگری رو در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
شعل فروزی دود بسوزی، گرد بگردید بوس زنیدش، مطلب ما اوست، مقصد ما اوست، دست خدا اوست، دل بدهیدش، دل بدهیدش.
ستاره ری رو تقدیم شما میکنیم، در حالی که در سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی به سر میبریم. طبعا هر کسی که با شخصیت اون حضرت آشنایی بیشتری داشته باشه، هنگام توفیق زیارت اون حضرت در واقع با معرفت و بصیرت بیشتری در اون آستان مقدس حاضر میشه. خب سوالات متعددی رو از جناب استاد تقدیری داشتیم که علاوه بر این که در شهر ری سکونت دارن و در جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی ریاست مرکز نجوم این مرکز مقدس رو به عهده دارن، جناب آقای تقدیری سوالم در این بخش از شما این هست که آیا در تاریخ علت هجرت اون بزرگوار به شهر ری ذکر شده و چگونه هست؟
بله، این سوال به نظر من دو بخش داره که خیلی مختصر دربارش توضیح میدیم. یکی این که چرا حضرت با اینکه در مدینه ساکن بودن این هجرت اتفاق افتاد، و یکی این که چرا به ری هجرت فرمودن. در مورد علت هجرت ایشان به ری بایستی خیلی کوتاه و مختصر از وضعیت مدینه در اون زمان اشاره بکنیم و به طور خیلی خلاصه عرض بکنیم که در اون زمان، زمان عباسیان بود که حضرت عبدالعظیم به دنیا آمده بودند. خیلی زندگی سخت و طاقت فرسایی حاکم بود در اون منطقه. حضرت عبدالعظیم با خلفایی مثل معتصم، واثق، متوکل، منتصر و تقریبا حدود بین 4 تا 5 خلیفه اونها هم همزمان بود، به خصوص در زمان متوکل که اسمش در تاریخ با وحشت و جنایت همراه است، که متوکل به تعقیب و هجرت و اقامت ایشون خیلی سخت می گرفت. متوکل کسی بود که امام علی علیه السلام پیش بینی فرموده بود که عاشرهم اکفرهم، دهمین اینها کافرترین اونهاست، و زندگی بسیار عیاشانه، خوشگذران، آمیخته با اذیت کردن شیعیان داشتند. از جمله جنایات مشهور او تخریب و شخم زدن و کاشتن بارگاه امام حسین علیه السلام بود در سال 236، و بسیار برخورد بد و خشنی با علویان و شیعیان میکرد. این خلاصه و گوشه ای از وضعیت مدینه رو من عرض کردم، تا این باعث شد که امام هادی علیه السلام وقتی گزارش غلطی دادن به متوکل که ایشون داره افرادی رو دور خودشون جمع میکنن و سلاح جمع آوری میکنن، لذا امام هادی علیه السلام به سامر جلب شدن. حالا میگوین ظاهرش محترمانه بود، ولی بالاخره همراه مأمور جلب شدن و در همون سامرا تبعید موندن در اونجا زندان، و رابطه ایشون هم با شیعیان و یارانشون کنترل میشد. حضرت عبدالعظیم هم به دلیل اون فشارهایی که تحمل کردن به سامر را آمدن که با امام خودشون رابطه داشته باشن، سوال کنن و اون شاگردی رو ادامه بدن. این رفت آمد خلاصه توسط ماموران متوکل مشاهده شد، گزارش شد، و باعث شد که حضرت در تیررس تعقیب و عرشبت که دستگیری قرار بگیره. ظاهرن از قرائن تاریخی برمیاد که به اشاره حضرت امام هادی بوده است، ولی خب خیلی چون صریح نیست، به هر حال حضرت عبدالعظیم تصمیم گرفت که از سامر را برای فرار از اون حمله و خفقان و دستگیری به سوی ایران حرکت کنه. البته در اینجا جای برای بحثی راجع به این که چرا امامزادگان خیلی هاشون به ایران تشریف آوردن و ایران رو منور فرمودن، بحث جداگانه می طلبد، چرا به جاهای دیگه نمی رفتن، ولی به ایران آمدن. در ایران بخش دوم سوال من که چرا به ری مهاجرت فرمودند، ری در اون زمان تا تاریخی، یعنی در اون برهه تاریخی یک منطقه بود که غیر از بحث منطقه خوشاب هوا بودن، آباد بودن، مسئله حضور شیعیان در اونجا بسیار نقش داشت. یعنی به عبارت دیگه وقتی حضرت به این منطقه تشریف آوردن، شیعیان آمادگی داشتن. البته شیعیان تا آخر خیلی دقیق نشناختن ایشون نسبش کیست و در هنگام مرگ در جیب ایشون نسب نامه ایشون یافت شد، ولی ارتباطشون رو که پیدا کردن فهمیدن مرد جلیل القدریست، عالمیست، با ائمه ارتباط داره، لذا توانستن در اون منطقه خیلی مفید باشن. و با توجه به اینکه بزرگان ما برای هدایت و رهبری زودی صحنه رو ترک نمی کردن، لذا این سوالی که ممکنه بشه چرا به شهرهای دیگر نرفتن، چرا به قم نرفتن، ایشون حالا یا به اشاره امام هادی یا به تشخیص خودشون منطقه ری رو برای هدایت اونم در طول مدت مناسب تر تشخیص دادن و تا لحظه وفات هم در همین منطقه بودن.
بسیار ممنونم از شما جناب استاد. خب عزیزان شنونده همراه ما باشید در ادامه این ویژه برنامه.
مبارک باشه این میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی برای همه، انشالله زیارتش نصیب همه بشه.
ولادت با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی رو به تمامی مسلمان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
منم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی این عالم بزرگوارو.
میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی رو به همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
حضرت عبدالعظیم حسنی بالاخره زیارتش توی روایت اومده که ثواب زیارت امام حسین علیه السلام داره. تبریک میگیم به همه مسلمونا.
خودم اون چیزی که از ایشون تو ذهنم هست، فکر کنم خیلی اعمالشون رو عرضه میکردن نسبت به بزرگان. اگه بتونیم دستمون رو بذاریم تو دامن کسایی که حتما وابستن، همینطور که آیه قرآن میگه فاسألوا اهل الذکر این کنتم لا تعلمون، همین که اگه بپرسیم از کسایی که میدونن و به حرفاشون دقت و توجه کنیم خیلی خوبه.
حضرت عبدالعظیم حسنی خب از نوادگان امام مجتبی علیه السلام هست، منتها در زمان امام هادی علیه السلام بودن، اومدن یک دور تمام اعتقاداتشون رو به امام هادی علیه السلام عرضه کردن که اعتقادات من اینه، آقا اگه اشتباهی هست شما اصلاح بفرمایید، و حضراتم فرمودن همه اینها درسته. و وجود ایشون توی تهران به نظر من خیلی از بلاها به وجود ایشون دفع میشه، پناه مردم ایران هستن.
خب حضرت عبدالعظیم حسنی ویژگی های منحصر به فردی داشتن که همین ویژگی ها باعث شد که در روایات داریم زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام رو گفتن ثواب زیارت حضرت ابا عبدالله علیه السلام بهش داده میشه.
از یاران ائمه هستن، خیلی شخصیت بزرگواری هستن و ثواب زیارتشون هم مثل ثواب زیارت کربلا است.
ستاره ری رو تقدیم شما میکنیم از رادیو معارف در سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی در خدمت کارشناس و میهمان گرامی برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر تقدیری هستیم. جناب تقدیری اگر بفرمایید که در فضیلت زیارت اون بزرگوار چه توصیه هایی شده و احیانا اگر تبیینی بفرمایید که چرا فضیلت زیارت ایشون رو با ثواب زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام برابر دونستن ممنون میشیم.
بله، من اشاره بکنم راجع به فضیلت اصل زیارت که چرا پیامبر گرامی اسلام و همه ائمه اطهار راجع به زیارت کردن به ویژه زیارت امام حسین خیلی روایات و توصیه هایی شده است. ببینید زیارت یعنی ارتباط قلبی دو نفر و زیارت کردن و ملاقات کردن در روح است، ولیکن در اصل دو تا قلبها در زیارت به هم نزدیک میشه. لذا این توصیه در مورد بزرگان شده تا مؤمنین و شیعیان با این زیارت کردن و ارتباط قلبشون با اون کسی که زیارت میکنن که ان معرفت و محبت خودشون رو تجدید کنن. لذا توصیه به زیارت شده. لذا یه جمله ای هم فرمودن پیامبر گرامی اسلام، من لم یقدر علا زیارتنا فلیزر صالحی موالینا. کسی که قادر نباشد ما رو زیارت کند، صالحین از دوستان ما را، اولیاء خدا را، اینها رو زیارت کنه، اون وقت یک تب لهو ثواب و زیارتنا. این رو من برای اون زائران حضرت عبدالعظیم که شما خیلی هم توصیه و تشویق میفرمایید مخصوصا در این روز که روز ولادت ایشون زیارت کنن، بدانن که ثواب این زیارتشون ثواب زیارت پیامبر و ائمه اطهار نوشته میشه.
بله.
در مورد امام حضرت عبدالعظیم علیه السلام، امام هادی فرمودن من زار قبره و وجبت له الجنه، این رو در سفینه البهار نقل کرده. ولی مورد خیلی مشهورتری که شما هم به اون اشاره ای داشتید این است که مردی از شهر ری رفت و به حضور امام هادی علیه السلام رسید. اون امام سوال فرمودند که کجا بودی؟ عین کنت؟ فقلت زرت الحسین ابن علی، رفته بودم کربلا و زیارت، حالا اومدم خدمت شما. فقال آیا نمیدانی که اگر قبر عبدالعظیم رو تو همون منطقه خودتون زیارت کرده بودی، چون اونم اهل ری بود، راوی اهل ری بود، هر آینه امام حسین و جد ما را گویا زیارت کرده بودی؟ لذا در زیارت نامه ایشان هم میخوانیم حضرت عبدالعظیم، یا من به زیارتهی ثواب و زیارت سید الشهدا یرتجا. این حدیث چند سوال رو داره. یکی این که آیا این اختصاص به همون زمان داشته یا نه الان هم هست همیشه که. یکی هم این که چرا تشبیه شده. خب امامزادگان زیادی هستن، شخصیت‌های دیگری هستن، همچنین مقایسه بین یه امامزادهی که خب از نظر شهادت و مبارزه و اینها به حد امام حسین شاید به ذهن نرسه، امام حسین خب در کربلا شهید شد، همه مسئله بزرگ، این مقایسه کمی قابل سوال است. اینو باید عرض بکنیم که پاسخ نکته اول اینه که زمان متوکل که در سوالات قبل هم توضیح داده شد، یک زمانی بود که قبر امام حسین علیه السلام ممنوع بود و حتی عرض کردم تخریب شد و هر کس از شیعیان برای زیارت میرفت مورد ضرب و شتم و چه بسا شهادت قرار میگرفت. امام علیه السلام یک احساسی کردن، البته این برداشته از مجموعه بیاناتی که نقل شده است، احساس کردن که شیعیان در این راه دارند از بین میرن و خودشونو به یه خطراتی میاندازن که چه بسا نگهداری بکنن بهتره برای آینده. لذا این ارزش زیارت حضرت عبدالعظیم رو تقریبا مشابهت کردن و تشبیه کردن به اون تا شیعیان به اینجا برای زیارت اکتفا کنن. اگر اینجور تحلیل کنیم خب طبیعتا مخصوص همون زمان بوده. نکته دومش اینه که جالب تر هست و اون این که امام نظر سمبل سازی و پایگاه سازی داشتن، یعنی از ائمه آخر، امام هادی، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، چون بحث غیبت بیشتر مطرح شده بود آماده سازی می کردن مردم رو به وکالت، وکیل تعیین می کردن و از نظر هم طوری تن مکانها که یک مکانهای دیگری پایگاه بشه، شیعیان دور اونها جمع بشن، به معارف بپردازن. لذا این معادل و مشابه سازی این زیارت یک حکمتش شاید این باشه که شیعیان در ری اطراف این حضرت، یعنی بارگاه این حضرت جمع بشن و معارف رو در اینجا یاد بگیرن. این مجموعه تحلیل هایی که در مورد این مقایسه انجام شده بود. البته در عظمت و شخصیت حضرت عبدالعظیم گفته شد و کم نیست شخصیت مبارزه‌ای ایشون، شخصیتی که به خاطر همین هم از مدینه و سامرا به سوی ایران هجرت کردن، به خاطر اون مبارزه شون بود. خلاصه این بدون مبارزه و ویژگی های چیز نبود که این بگیم مقایسش با امام حسین بی ربط باشه. بله،
ممنونم از شما، نکات ارزشمندی مطرح شد. خب دوستان عزیز شنونده، همراه ما باشید با برنامه ستاره ری.
یار من آمد دل بدهیدش، جان بفشانید سر بنهیدش، در بگشایید گل بفشانید، نوق ببارید می بدهیدش،
در روز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی توفیق داریم با ارائه برنامه ستاره ری در خدمت شما و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر تقدیری باشیم. خب جناب تقدیری، در بخش‌های گذشته نکات متعددی در خصوص شخصیت حضرت عبدالعظیم حسنی، چرایی هجرت ایشان به ایران و شهر ری و فضیلت زیارت اون بزرگوار بیان فرمودید. من نکته اینجا عرض میکنم و بعد انشاءالله استفاده میکنیم از شما. خب ما مزاجع شریف اهل بیت عصمت و طهارت رو در ایران اسلامی به عنوان امام معصوم فقط امام رضای عزیز رو داریم که واقعا آیا میشه یک ایرانی رو پیدا کرد که از برکات وجود مقدس ایشان بهره مند نشده باشه؟ هر کسی رو ازش سوالی بکنیم ببینیم ولو به سالی یک بار وقت به زیارت اون حضرت مشرف میشن، از برکات اون زیارت بهره مند هستن. طبق روایتی که جناب استاد تقدیری هم بهش اشاره کردند که اگر کسی توانایی زیارت در واقع اهل بیت رو نداره و این تمکن براش حاصل نمیشه، به در واقع موالیان اون حضرت، اون حضرات معصومین، در واقع به یک نوعی به امامزاده ها هم اشاره میشه کرد، رو در واقع توصیه شدیم که این یک در واقع مستند این گونه زیارت ها قرار میگیره. اما واقعا نمیشه از این نکته گذشت که حضور امامزادگان در شهرهای مختلف خودش برکات متعددی رو ایجاد میکنه، به نوعی که حتی گاهی فردی که در یک شهرستان مثلا تازه تأسیس هستش که مثلا سبقه ای نداره و احیانا از وجود مقدس امامزادگان محروم هستش، میبینیم وقتی میبینن حالا ما که اهل قم هستیم یا اهالی شهرهایی که میزبان مزاجع شریف امامزادگان هستن، حسرت میخورن، میگن این مزاجع شریف یک آرامشی رو به ما میده، یک برکاتی رو داره. حالا یکی از برکات ظاهری وجود حضرت عبدالعظیم حسنی در کنار در واقع شهر تهران و وجودشون در شهر ری، که خب همه ما میشنویم مراسم هایی که برگزار میشه، زیارت هایی که اتفاق میفته، یک پناهگاه هست بدون هیچ گونه اغراق برای اهالی تهران. نمیدونم جناب تقدیری تایید میفرمایید عرض بنده رو یا خیر، اما قطعا برکات حضور ایشان منحصر در اینها نیست. دوست داریم از این برکات برای ما بگید.
بله، خیلی اشارات خوبی رو داشتین. من از این جمله مقام معظم رهبری که فرمودن امامزادگان قطب‌های فرهنگی هستند شروع میکنم و عرض میکنم که واقعا همینطوره. امامزادگان به دلیل انتسابشون به ائمه اطهار که اونها منبع خیر و برکت بودن، اینها هم به خاطر انتصابشون منبع خیر و برکتن. برکتم یعنی خیر کثیر، یعنی دائما خیر از اینها جاریست. حضرت عبدالعظیم علیه السلام که در کنار شهر ری، بد نیست من یادآوری کنم که در کنار ایشون دو امامزاده بزرگوار دیگر هم هستند، یکی امامزاده حمزه علیه السلام که برادر امام رضا هستند، یکی هم امامزاده طاهر علیه السلام. خلاصه اشاره شده باشه که حق اونها هم ادا بشه. از حیث برکت خود زمان حضور ایشون در ری خب یه برکتی داشتن که همون عرض کردم رهبری شیعیان بود، یعنی برنامه ریزی تحت عنوان هدایت شیعیان که علت این که به ری آمدن یا ماندن در اینجا اشاره شد همینه. همین رهبری شیعیان در اون زمان خودش مطلب برکتی بود که دوم ملجا و پناهگاه بودن که شما هم اشاره فرمودید، چه اون زمان چه بعدها خود قبه و بارگاه ایشون منبع خیری بوده. ولی بعد نیست من اشاره به موارد اخیر عرض بکنم تا شیعیان و عزیزان و مؤمنین وقتی میان برای زیارت بیشتر مستفیض بشه. بعد از حکم تولیت که توسط مقام معظم رهبری به حضرت آیت الله ری شهری داده شد، ایشان در یک برنامه ریزی منظمی یک سری مراکزی رو در حول و حوش این امامزاده تأسیس کردند که الان در حدود 25 سال این خدمات ادامه داره. من اشاره میکنم در قدیم هم این دیدگاه بود که در اطراف امامزادگان یک سری مراکزی از درمانگاهی گرفته تا مثلا برای استراحت ظاهرین علمی، یعنی حوزه‌های علمی کنار امامزادگان ساخته می شد. این مجموعه خیلی مجموعه بابرکت تری می شد. الان هم تقریبا همین اتفاق افتاده. مثلا مصلای بزرگ ری که ساخته شده بسیار با معماری خوب و زیبا، عرض شود که بسیاری از مراسمات در اونجا اتفاق میفته. خود مصلا محل نماز جمعه است. حوزه علمیه چه برادران چه خواهران با حدود 600-700 طلبه در اونجا تحصیل میکنن در سطوح مختلف. دانشگاه علوم حدیث هست که دانشجویانی در این رشته ها میپذیرن و تربیت میکنن و سالن ها و برای همایش ها مرکز نجوم که رصدخانه ای هست و آموزش های نجومی داره و دارالقرآن الکریم که به آموزش قرآن از مراحل اولیه تا انتها میپردازه و یه مجموعه مدارسی به نام حکمت نبوی که از ابتدایی تا دبیرستان رو این آموزش میدن و دارالشفا که یک درمانگاهی است با تجهیزات بسیار مجهز و به زائرین و مجاورین و همه مراجعین خدمت میده و موارد دیگری که فرصت اجازه نمیده جزئی تر هست، در مسائل پاسخگویی مسائل شهری، در مشاوره، در موارد جشن تکلیف، عقد و ازدواج و این موارد که در حول و حوش این امامزاده بابرکت. جالبه بدونید که لقب ایشون که مردم دادن، البته تو روایات نیست، سید الکریم هست. بله. مردم بر اثر اون کرامتی که از ایشون و بارگاهشون دیدن این لقب زیبا رو هم به ایشون در طول تاریخ داده شده.
بسیار عالی، بسیار عالی. واقعا این برکات، برکات بزرگی است و الحمدلله که ما از وجود مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی بهره‌مند هستیم، مخصوصا که در جوار پایتخت ایران اسلامی واقع شده این مسجد شریف و الحمدلله هر کسی هم که حاضر شده در این حرم شریف در واقع بالمعاینه دیده که چقدر پیشرفت‌های فیزیکی حاصل شده و برکات در واقع معنوی و مادی که اونجا حاصل شده. ما همینجا در واقع این فرصت رو غنیمت می‌شماریم. در درجه اول همینجا ما به حضرت آیت الله ری شهری خسته نباشید میگیم و تیم همکار ایشان و همه عزیزانی که یاری میدن ایشون رو و شما هم که اینجا حاضر هستید و از قبل هم الحمدلله توفیق آشنایی داشتیم و از زحمات شما در واقع مطلع بودیم و هستیم. اگر نکته پایانی داشته باشید استفاده میکنیم.
من فکر کنم یه جمله کوتاه رو هم روایتی هست که امام رضا علیه السلام به حضرت عبدالعظیم فرمودن که این رو به شیعیان منتقل کنن. این جمله خیلی کوتاست، البته متن طولانی تره، ولی فرمودن یا عبدالعظیم ابلغ عنی اولیایی السلام، به دوستان ما و به شیعیان ما سلام برسان و قل لهم لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، به اونها بگو برای شیطان راهی به درون خودشون راه ندن و محل نفوذ شیطان رو بر خودشون ببندن. این رو یک جمله و حدیثی بود که به حضرت عبدالعظیم فرمودن. من لازم دیدم که به هدیه‌ای و سوغاتی به همه زائرین هدیه کنم. خلاصتاً حضرت عبدالعظیم مجتهد، مطیع، مهاجر و محبوب و مؤید ائمه، این چهار